شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ری 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و عمودی و افقی. ببخشید، شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشه. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. همیانان عزیز، امروز مجددا در خدمت آقای مهندس قباد فخیمی هستیم. آقای فخیمی سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم خدمتون.
از برمی آقای عبدالله، خدمت شما و همه شنوندگان گرامی.
خواهش من همینان عزیز، همونگونی که در گفتگوهای پیشی خدمتون عرض کردم، آقای مهندس قباد فخیمی در سال 1312 در شهرستان همدان متولد شدن، ولی تمام دوران تحصیلشون رو از دبستان تا دانشگاه در شهر آبادان سپری کردن. در سال 1330 وارد آموزشگاه فنی نفت و صنعت نفت ایران شدند. مدت 30 سال از دوران تحولات ملی شدن نفت تا انقلاب اسلامی، 15 سال در پالایشگاه آبادان و پس از اون در مدیریت‌های امور بین‌المللی، پالایش، پخش و فروش داخلی در شرکت ملی نفت در تهران خدمت کردند. ایشون یکی از پایه‌گذاران فعالیت‌های بین‌المللی صنعت نفت به شمار می‌رند و در واقع تنها عضو عالی رتبه شرکت نفت بودند که قبل و بعد از انقلاب 57 در هیئت مدیره شرکت ملی نفت خدمت کردند. آقای مهندس فخیمی کتاب خاطرات خودشون رو تحت عنوان 30 سال نفت ایران از ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی در دو جلد به رشته تحریر درآوردند و منتشر کردند. کتاب بسیار جالبی است، از جمله به این دلیل که ما ایرانی ها، آقای مهندس، هم دیگه شما در مقدمه کتاب میفرمایید، عادت نداریم به اینکه خاطرات خودمون بنویسیم، و این کتاب که یک ترکیبی از خاطرات شخصی شما و در ضمن خاطرات شما در رابطه با فعالیت های و رشد شرکت نفت و تکامل شرکت نفت بوده، بسیار کتاب جالبی است، همونجوری که پیشتر خدمتتون عرض کردم. اجازه فرمایید من اینم عرض کنم برای شنوندگانمون که در صورتی که متمایل باشن که این کتاب رو داشته باشن که من به طور جدی توصیه میکنم، میتونم با آقای مهندس فخیمی در شماره فکس در آمریکا پیش شماره 949-759-0465 تماس بگیرن و کتاب رو آقای مهندس فخیمی همونجوری که در گفتگوهای پیشین هم فرمودن به قیمت تمام شده یک کتاب که 15 دلار است و علاوه هزینه حمل و نقل فقط میگیرن و این کتاب رو در اختیار علاقه‌مندان خواهند گذاشت. آقای مهندس، ببخشید خود طول کشید، در خدمت شما. ما به تاریخ نفت از دیدگاه تجربه جناب‌عالی و اطلاعاتتون چه پیش از ملی شدن نفت و به خصوص بعد از اون پرداختیم و اگر اشتباه نکنم در دوران تکامل شرکت نفت بودیم در خدمتتون در گفتگوی پیشین.
بله همینطور.
خواهش کنم که اگر ممکنه یک خلاصه کوتاهی از اون فصل ششمی که تکامل صنعت نفت یا شرکت نفت بود و بفرمایید برای یادآوری همینانمون و بعد در خدمتتون هستیم که ادامه بدیم و از تجربیات و خاطرات شما استفاده کنیم.
بله، همطور که فرمودید، بنده در این کتاب سعی کردم که مسائل کلی مربوط به صنعت نفت که اینها حوادثی بوده که تا قبل از سال 1330 یا 1951 اتفاق افتاده و در مورد در کتاب‌های دیگری به تفصیل و اختصاصا راجع به اونها صحبت شده. خیلی به اختصار در این کتاب بهشون مراجعه بکنم و به اصطلاح در فصل‌های مختلف از فصل اول تا فصل پنجم تقریبا این سوابق قراردادهای نفتی و مسائل نفتی و مشکلات داخل مملکت و بعد در مسائل مربوط به ملی شدن نفت در ایران و بعد از کودتای 28 مرداد بازگشت کنسرسیوم شرکت‌های ملزم بین‌المللی نفت ایران، اینا رو خیلی به طور مختصر بنده شرح دادم به خاطر اینکه همطور که عرض کردم کتاب‌های ارزنده‌ای در این زمینه وجود داره. کتاب آقای مصطفی فاتح وجود داره که ایشون معاون شرکت صادرات نفت بودن و کتابی نوشتن به عنوان 50 سال نفت ایران.
بله،
در اول کتابم بهش اشاره کردم. کتاب‌های دیگه هست، کتاب آقای دکتر محمد علی موحد مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت و همچنین کتاب آقای فؤاد روحانی باز یکی دیگر از مدیران حقوقی شرکت ملی نفت که ضمناً دبیر کل اوپک هم بودن.
بله،
اینا در اون مورد سوابق گذشته به تفصیل در کتاب‌های خودشون به این مسائل اشاره کردن. برای اینکه بنده بتونم به اصطلاح این کتاب به جایی برسه که اطلاعات کلی عمومی برای خوانندگان عزیز به وجود بیاره، در همین کتابم در 5 فصل اول اینا رو بررسی کردم. در این فصل ششم از شروع می‌کنه تقریباً از به اصطلاح در اونجایی که مطالب جدیدی مطرح میشه برای اطلاع عمومی و برای ذکر در طور برای باقی موندن در تاریخ. مسئله فصل ششم که فصل ششم عنوانش بوده که شرکت ملی نفت در به اصطلاح
در راه تکامل
در این جریان شرکت ملی نفت در راه تکامل و بنده به 5 مسئله اساسی که چطور شد که امکاناتی فراهم کرد برای اینکه شرکت ملی نفت بتونه از یک تأسیسات از یک به اصطلاح سازمان بسیار کوچکی وقتی که نفت ملی شد و بعد کنسرسیوم برگشت، تنها چیزی که به شرکت ملی نفت واگذار شد سازمان پخش و فروش داخلی بود در سال 1332.
بله،
و این سازمان پخش و فروش داخلی یک سازمان فوق‌العاده کوچکی بود با یه تعداد مختصری جایگاه های فروش در داخل مثلا در شهر بزرگ تهران و سایر شهرهای بزرگ و بعد بقیه شهرستان های کوچکتر، و بنابراین نه فعالیت های بازرگانی مهمی بود نه فعالیت های فنی مهمی بود، و بنابراین از سال 1332 تا مثلا فرض کنید تا سال 1357 که واقعا شرکت ملی نفت تبدیل شد به یکی از شاید شرکت های مهم نفتی دنیا و در خیلی موارد سعی میکرد که با شرکت های مهم نفتی در حال رقابت باشه و مشکلات و مسائلی که در جهت صنعت نفت ایران وجود داره اونها عمل رو برطرف بکنه، به تدریج این عملیات اتفاق افتاد. ولی بنده برآوردم این بوده که 5 عامل اصلی به این کار کمک کردن و بنده در دفعه قبل شرح دادم که یکی از اینها ساختمان یک اداره مرکزی بسیار بسیار مجهز برای شرکت ملی نفت بود و به این علت این به عنوان یکی از پله های ترقی شرکت ذکر می کنم که این باعث شد که به اصطلاح تمام سازمان های شرکت در یک مرکز متمرکز بشن و با ایجاد یه همچین تأسیسات جالب توجهی، ساختمان و متمرکز جالب توجهی، شرکت های خارجی و شرکت های مستقل نفتی اینها به این نتیجه رسیدن که دولت ایران واقعا تصمیم داره که از شرکت ملی نفت حمایت بکنه و به شرکت ملی نفتی که یک کودک نوپا بود فرصت بده که مثل یک شرکت بازرگانی همتراز اونها وارد صنعت نفت دنیا بشه. بنابراین همین باعث شد که اینها با یک به اصطلاح اطمینان میزان بیشتری شروع به تماس با شرکت ملی نفت و مذاکره با شرکت ملی نفت بکنه. موضوع دومی که بهش اشاره کردیم ایجاد کارخانه کود شیمیایی شیراز بود که در حقیقت مقدمه صنعت پتروشیمی در ایران میشه تلقیش کرد که یکی از بخش‌های بزرگ صنعت نفته. موضوع سومی که بهش اشاره کردیم ساختمان فاز اول پالایشگاه نفت در تهران بود که این از نظر دو نظر خیلی حائز اهمیته. یکی اینکه برای اولین بار به اصطلاح این حالت ایجاد پالایشگاه نفت که یه تأسیسات استراتژیکه، این از این به جای اینکه در کنار خلیج فارس و در کنار دریا باشه به داخل ایران و مرکز ایران متعلق شد و بنابراین ایران از نظر موقعیت سوجودی خودش یک استحکام بیشتری به دست آورد از نظر تامین انرژی و علاوه بر اون این مسئله ایجاد پالایشگاه در تهران باعث این شد که یک دفعه چهره شرکت ملی نفت از یک شرکت فقط بازرگانی به یک شرکت فنی مهندسی و بازرگانی تبدیل بشه. و البته هر دوی این کارهای بسته و کارخانجات کود شیمیایی و فاز دوم پالایشگاه به دنبال ایجاد یک خط دوره حمل فراورده از اهواز و از مناطق نفخیز جنوب به تهران بود که در حقیقت اون دومین اقدام بود که بعد فراموش کردم ذکر بکنم. بنابراین با تأسیس خط دوره، با ساختن کارخانجات کود شیمیایی شیراز و فاز اول پالایشگاه تهران، این چهار قسمت از این پنج مسئله‌ای که بنده مطرح کردم، شش مسئله در حقیقت مطرح شده بود و مسئله پنجمش قرارداد جدید اکتشاف و استخراجیه که با شرکت دولتی نفت ایتالیا و بسته شد و این قرارداد که در دنیا به عنوان قرارداد 75-25 شناخته میشه، این قراردادی بود که شرکت ملی نفت ایران با شرکت امی ایتالیا شریک شدن به عنوان دو شریک متساوی و سهم 50-50 و بنابراین وقتی که عملیات نفتیشون به نتیجه رسید و نفت تولید شد و نفت فروش رفت و هزینه هاش کسر شد و مالیات دولت ایران پرداخت شد، هرچی درآمد حاصل بود اونو به صورت بالمناسبه تقسیم کردن و نتیجتا ایران که 50% مالیات میگیره و 25% هم از اون سود سهام عایدش میشد 75% درآمد داشت و شرکت نفت انی فقط 25% عایدش میشد و این تغییر خیلی خیلی بزرگی بود در صنعت نفت دنیا و در حقیقت مقدمه به هم خوردن ثبات و امنیتی بود که شرکت‌های معظم نفتی برای خودشون در دنیا فراهم کرده بودند و با خیال راحت این همه جاره تحت چیز کنترل خودشون داشتن و بعد از مدت‌های مدید با یه مالیات 50% کار تمام شده تلقی می‌کردن. بعد در این کتاب شرح میدم که چطور شد که شرکت انی و رئیسش آقای انریکو ماتئی به این نتیجه رسید و به این تصمیم گیری رسید و چه اثراتی اون تصمیم و اون کار در سرنوشت نفت ایران و در سرنوشت نفت دنیا داشت. و عامل ششم تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت بود که در موردش صحبتی نکردیم.
بله.
و الان در این از امروز اشاره‌ای بهش خواهیم کرد و بعد اینجا میخوام اشاره بکنم به این که تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت و کتاب‌های متعددی که در این مورد نوشته شده و اهمیت فوق‌العاده‌ای که این کار در مورد صنعت نفت داره تقریبا میشه گفت که در شرایط روز مورد توجه همه هست.
بله.
و همه کم و زیاد از این مسئله اطلاع دارن، ولی من برای اینکه شرح بدم که چطور این کتاب من به مسائل دیگری بیشتر مایل بوده به پردازه، در این کتاب من به این مسئله تأسیس اوپک، البته در جریان پیشرفت کتاب از فعالیت‌هایی که اوپک کرده، از کارهایی که در زمینه بالا بردن قیمت نفت شده، اونها همه رو به تفصیل مورد بررسی قرار دادم، ولی در اینجا که به اوپک اشاره میکنم این اشاره بنده از یک صفحه بیشتر نیست، به خاطر اینکه همونطور که عرض کردم تمام این مسائل مقدماتی تأسیس اوپک قبلا به اصطلاح
در موردش صحبت شده
ولی بنده اینجا به همون مسائل اشاره میکنم، شرح مختصری میدم. ولی قبل از اینکه بخوام به اون مسئله برسم میخوام یه برگشتی بکنم و برم دوباره به سراغ داستان ملی شدن نفت ایران.
بله.
که داستان ملی شدن نفت ایران و شکست ملی به اصطلاح ملی شدن نفت است که در حقیقت در نتیجه کودتای 28 مرداد بود، ولی یکی از عوامل اصلی گرفتاری و دردسرش تحریم نفتی بود که شرکت سابق نفت، یعنی شرکت نفت ایران و انگلیس، به ایران اعمال کرد. و چون ایران خودش هیچ گونه امکانات صادرات و بازاری که متعلق به خودش باشه در خارج از کشور در دست نداشت، بنابراین موفق نشد که در سالهای اول نفتی به فروش برسونه. و همین مسئله به اصطلاح کمبود امکانات شرکت‌های ملی نفت کشورهای تولید کننده برای صادرات نفت و ضرورتی که داره که این به یک صورتی این مشکلات برطرف بشه، یکی از مسائلی بود که مورد توجه همه کشورهای تولید کننده نفت قرار گرفت. و یکی از مسائلی بود که بعد از به اصطلاح در موقعی که مشکلات دیگری برای این اعضای کشورهای تولید کننده نفت به وجود اومد، این مسئله شکست ملی شدن نفت همیشه مثل چی بگم، مثل یک چراغ یا مثل یک آژیر خطر در مد نظر این کشورها بود. و بنابراین اون مسئله به اتحاد و اتفاق اینها و به هماهنگی اونها و به پیشرفت مسائل مربوطه به اوپک خیلی کمک کرد. و بنابراین الان که اسفند ماه و این ماه اسفند سال 1329 در حدود عرض کنم حضورتون
54
55 سال پیش، این در تاریخ ایران یک ماه بسیار بسیار مهمیه. یعنی در این ماه حوادث مهمی در مملکت ما اتفاق افتاد که بعد در این کتاب خیلی مختصر بهشون اشاره کردم و اینها منجر به توفیق ملی شدن نفت شد و قانون ملی شدن نفت در ماه اسفند امضا شد و توشیح شد و به اصطلاح رسمی شد و روز 29 اسفند به عنوان روز ملی شدن نفت در ایران به اصطلاح یک روز جشن و یک روز تعطیل عمومی در نظر گرفته شد که خوشبختانه علی رغم مخالفت‌های مختلف هنوز هم به قدرت خودش باقیه.
بله.
و بنابراین من دفعه که خواستم که اینجا برگردم عقب یک اشاره مجددی به اهمیت حوادث اون ماه، به اهمیت روز ملی شدن نفت و این به اصطلاح اهمیت تاریخیش از این نظره که حادثه تاریخی ملی شدن نفت یک به اصطلاح تحول اساسی در نحوه برخورد کشورهای تولید کننده نفت که غیر از ایران که به اصطلاح یک کشور نیمه مستعمره بود، بقیهشون همه جز مستعمرات کشورهای بزرگ به خصوص جز مستعمرات انگلستان بودن، این داستان ملی شدن نفت یک دفعه چهره روابط این کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره با انگلستان به کلی به هم زد و به اصطلاح قدرت پایان ناپذیر امپراتوری انگلیس که خب همه می دونستن که آفتاب در توی سرزمین های اون امپراتوری به اصطلاح غروب نمی کنه، این یک دفعه در برابر حادثه ملی شدن نفت ایران انگلستان به زانو در اومد، شکست خورد. و حتی بعد از کودتای 28 مرداد انگلستان دیگه به اون صورت مقتدر فعال به اصطلاح بنده قبلا ذکر کردم به عنوان ارباب نه ایران و نه به خاورمیانه دیگه نتونست برگرده. و البته همه حوادثی که الان در اون منطقه میگذره به یه صورتی همه سرمنشه از بیداری ملت‌های منطقه خلیج فارس و خاورمیانه در نتیجه حادثه تاریخی ملی شدن نفت ایران داره.
بله درست میکنم.
بعد در مقدمه صحبتی که داشتیم به طور کلی میکردیم برای آماده شدن امروز، عرض کردم که این ملی شدن نفت هر حال یه حادثه مهم تاریخی بوده و از نظر ملت ایران حائث اهمیت درجه اوله. یه عده خیلی باش موافقن، یه عده چندان اعتقادی به این مسائل ندارن، ولی کل قضیهش اینه که هر اتفاقی 55 سال پیش اتفاق افتاد، این حادثه بزرگ سه عامل اصلی مورد نظر داشت. یه عامل اصلیش این بود که ایران از قید تسلط بیگانگان نجات بده، عامل دومش که بنده همینطور در این کتاب شرح دادم، در این مصاحبه هم عرض کردم، عامل دومش این بود که ایران به طرف یه جامعه دموکراسی و آزاد ببره و قانون مشروطیت یک حکومت مشروطه سلطنتی بود در ایران به اجرا بذاره، و عامل سومش این بود که کسب مزایای اقتصادی بیشتر برای ملت و کشور ایران بکنه.
بله.
این هر سه این عواملی که بنده الان عرض کردم الان هنوز در شرایط روز همون مسئله ای که در همون موقع به همین صورت باقی مونده. حالا اگر این که مثلا مملکت ما تبدیل به جمهوری شده و اجرای قوانین دموکراتیک در کشور ما و جلوگیری از تسلط بیگانگان و نفوذ و به اصطلاح احاطه نظرات اونا با انواع اقسام امکاناتی که در اختیارشون هست و همچنین به کار بردن این امکانات اقتصادی که درآمد نفت ایجاد میکنه به نفعی که مورد استفاده بیشتر ملت ایران باشه، هر سه در همون تقریبا موقعیت قبلی هنوز به اون صورت، هیچ کدومشون مطابق به اصطلاح خواسته های کامل ملت ایران انجام نشده. من به خدمت شما عرض کردم که بنابراین اگر این که حتی همین مختصری که بنده در این کتاب بهش اشاره کردم یا مختصر مطالبی که در کتاب های دیگه نوشته شده اگه به دقت مورد بررسی قرار بگیره، اگه به دقت تجزیه و تحلیل بشه، اصلا فراموش بشه این مسئله که عاملی شدن نفت درست بود یا درست نبود، موفق بود یا موفق نبود، این تجربه ای که چرا ما موفق نشدیم که این عامل در مملکتمون به وجود بیاریم، این بزرگترین نتیجه ای که میشه از همون حادثه ملی شدن نفت یا از این تحولاتی که در عرض این 50 سال گذشته در مملکتمون اتفاق افتاده به دست بیاریم.
درسته.
تصادفا علت این که این مطرح کردم، تصادفا یک مقاله به دستم رسید چند روز قبل که این خلاصه، یعنی خلاصه که اصل گزارشیه که روزنامه معروف نیویورک تایمز در حدود 3-4 ماه پیش 3 ماه پیش این منتشر کرد.
بله.
و صحبت از این بود که دولت امریکا در زمان آقای پرزیدنت کلینتون مایل بود که تمام مدارک مخفیانه مربوط به حادثه کودتای 28 مرداد به خود خودشون آن کلاسیفای بکنه.
بله.
و به یکی اینا دیگه شامل مقررات محرمانه نمیشه و اینا رو منتشر بکنن. بعد یه دفعه این مطرح شد که آقا تمام این پرونده محرمانه مسائل مربوط به ملی شدن نفت گم شده.
بله.
اصلا دیگه وجود نداره. و بعد از یه مدتی هم که عرض میکنم چند ماه پیش این روزنامه مجله نیویورک تایمز این مقاله رو چاپ کرد و مدعی شدن که نه، اون چیزایی که گم شده بوده حالا پیدا شده، اون مدارک گم شده. و تصادفا یه نسخه از این به دست بنده رسید، تو روزنامه هم هست، بنده فکر میکنم تو سایت اینترنتی نیویورک تایمز قبلا هم بود.
بله.
و حالا هم هنوز هست یا نه بنده اطلاع دقیقی ندارم.
شما اون طرح آژاکس رو میفرمایید؟
بله بله
بله بله هست. بله.
دیتیل طرح آژاکس که چطور این طرح آژاکس پیش رفته و چطور درست شده و جزئیاتی که برای شهر داده شده اونجا قشنگ نماینده میشه. اولا خب به نظر بنده خوندن مجدد این مقاله، هر کس ممکنه خیلی از اشخاص خیلی از این قسمت‌های این داستان براشون تازگی دیگه نداشته باشه، ولی اگه همین مقاله به دقت مطالعه بشه به اصطلاح نقش اونهایی که در این حوادث اقدام کردن و بعد این اقدامات به چه صورتی انجام دادن، بزرگترین تجربه‌ایه که آدم میتونه بگیره برای کارهایی که در حال حاضر انشاءالله داره انجام میشه یا در بعدن تحولات بهتری اگه در مملکت حاصل بشه.
بله.
موقعی که این تجربیات به اصطلاح درسش گرفته نشه و خوب و بدش شناخته نشه، خب مرتبا اشتباه پشت اشتباه تکرار میشه. مثلا عرض کنم اون دفعه این کتاب اینجا به طور وضوح نشون میده که دولت انگلستان چطور بانی و به اصطلاح پایه‌گذار این کودتا بوده و چجور و به چه صورتی چه به اصطلاح مطالب مختلفی مطرح کرده برای اینکه امریکا رو آماده بکنه که در همچی کاری مشارکت بکنه، که حتی در این مقاله به اینجا ذکر میشه که میگن که نوشته که دولت انگلستان به متحد به بعد شرح میده که تمام آدم هایی که افرادی که در جریان کودتا عمل کردن، اینها همه به اصطلاح کارگزاران خصوصی و محرمانه به قول اینجا یا ایجنت سازمان MI6 انگلیس و سازمان جاسوسی انگلستان بودن و اونها بودن که این به اصطلاح برنامه رو پیاده کردن و بعد البته با هماهنگی آقای کریمس روزفلت.
بله.
بعد شرح میده که اصلا چه برنامه‌ای تهیه کردن، اصل برنامه‌شون چیه. شرح میده میگه که برای موفقیت شدن در انجام این کودتا برنامه‌های ترتیب داده شد که یه عده‌ای از افراد CIA و یه عده از افراد MI6 انگلیس به عنوان اعضای مستقل، مثلا به عنوان اعضای حزب توده ایران،
بله،
یا به عنوان احزاب مختلف، اینا فعالیت‌های داخلی آزادی خواهان و ضد حکومتی و ابراز به اصطلاح اختشاشات و تظاهرات درست.
بله درست.
و با این اختشاشات مثلا اینجور که اقاله نوشته میگه که مثلا به عنوان اعضای حزب توده ایران تهدیدات شدید بر علیه روحانیون ایران میکردن که اگر از حکومت دکتر مصدق حمایت کنید کشته میشید یا اینجور میشید یا اونجور میشید یا
میده
فلان از این حرفا. و شرح میده خیلی مختصر البته که چطور این به اصطلاح این تظاهرات و اینا باعث نگرانی مردم، باعث ترس مردم، باعث دودلی مردم بشه که به اون حمایتی که مثلا لازم بود به دولت دکتر مصدق بکنن به تدریج از اون در اون متزلزل بشن. بعد شرح میده میگه که این دستورالعمل ایجاد اختشاش کردن و تحریک اختشاش کردن، این بعدن فرمولی شد که به عنوان یه برنامه فرموله در شیلی، در گواتمالا و در جاهای دیگه دنبال شد. و بعد اگه شما نگاه بکنید هنوز هم داره همون برنامه به یه صورتی در جاهای مختلف اجرا میشه. بله. برای مثال یه چیزی که میخوام بگم واقعا خیلی خیلی جالب توجهه که علاقمندان به این داستان نفت ایران، این مسئله تحولاتی که الان در کشور ونزوئلا در حال اتفاقه، شما اگه به این تحولات کشور ونزوئلا نگاه بکنید اصلا 55 سال برمیگردید به عقب، فکر میکنید که زمان ملی شدن نفت ایرانه، هرچند ونزوئلا نفتش ملی نکرده به خاطر شرایط روز، به خاطر اینکه وضع قراردادها عوض شده، به خاطر اینکه نفت الان اختیاراتش بیشتر در دست کشورهای تولید کننده است، ولی اصل از یک قیمت نفت بوده و مصرف نفت بوده. خب اینا هر دو در اختیار کشورهای مصرف کننده نفت بوده، ولی رئیس جمهور جدید ونزوئلا که اومده از سال 1998
آقای شاوز
بنده یه دفعه دیگه هم به این مسئله اشاره کرد.
فهمید.
این با حمایتی که از اوپک کرد، با حمایتی که از اوپک کرد، یعنی تنها کشوری بود قبل از اومدن این آقای شاوز، ونزوئلا تنها کشوری بود که از اوپک به اصطلاح پیروی نمی کرد از مقررات سهمیه بندی نفت اوپک و نفت فراوان تهیه می کرد، صادر می کرد و قیمت نفت در دنیا شکسته بود.
بله.
ایشون از روزی که اومد طرفدار شماره یک اوپک شد، مثل همون روز اولی که ونزوئلا کشوری بود که اصلا اوپک بنیانگذاری کرد.
بله.
بعد باز قبلا هم اشاره کردم و یعنی دوباره برگشت به همون سیاست. و خب به معنی که برگشت به اون سیاست، قیمت نفت در دنیا تقویت شد، قیمت نفت بالا رفت و قیمت نفت الان به یه شرایطی رسیده که خب با یه قیمت در حدود مثلا فرض کنید در امریکا در حدود 55 دلار اصلا غیر قابل تصور بود. حالا شما وقتی نگاه میکنید در داخل ونزوئلا چه اتفاقاتی افتاده در عرض از سال 1988 تا الان، میبینید که تمام اون برنامه هایی که برای سرنگونی حکومت دکتر مصدق اجرا شد و موفق شد، تمام اونا رو برای این آدم اجرا شد.
بله.
حتی کار به جایی کشید که من الان سال دقیقش یادم نیست، در سال 2001 یا در سال 2002 کار به کودتا کشید.
بله.
اون 48 ساعتی از رئیس جمهوری برکنار شد، ولی در نتیجه حمایت مردم ونزوئلا این دوباره به اصطلاح به مقام خودش برگشت و تونست برنامه های خودش اجرا بکنه و مطالعه کردن برنامه هایی که ایشون شما میکنه واقعا جالب توجهه. من برای اینکه از این بحث خارج بشم فقط اشاره میکنم، باور کردنی نیست که میگن آقا گزارشاتی که منتشر میشه میگه آقا 75% مردم ونزوئلا، یعنی یکی از بزرگ پنجمین کشور بزرگ صادر کننده نفت در دنیا، اینا زیر خط فقر زندگی میکنن.
درسته.
25% اینا از یک رفاه به اصطلاح مثلا طبقه متوسط ما برخوردارن و که در این 25% مثلا یک گروه در حدود 1%شون هستن که به اصطلاح ثروت‌های سرشار دارن. و علاوه بر اون ذکر میکرد، گزارشان ذکر میکنه که میگه از اون 75% مردم طبقه پایینی که در زیر خط فقر هستن، حدود بیش از 30-40%شون اینا به قدری محروم هستن، به قدر که از اون بیشتر افرادی هستن که از اون گروه بومی ونزوئلایی هستن. اینا حتی قادر به صحبت کردن به زبان اسپانیولی که زبان رسمی ونزوئلا هست نیستن. اینا فقط به همون زبان بومی محلی خودشون صحبت میکنن. یعنی اصلا از این که چه اتفاقاتی میفته در داخل مملکت، چی میگذره، روزنامه چی گفته، رادیو چی میگه، اینا میگه، اصلا نمیفهمن، چون فقط همون زبان محلی خودشونه بلدن. حالا این آقای شاوزه که از کارهایی که کرده اینه که رفته مقادیر بسیار زیادی پزشک و معلم کوبایی استخدام کرده و این پزشکان و معلمین کوبایی با برنامه‌های فشرده در عرض مدت 1 سال تقریبا تمام اون 40% بی سوادی که زبان اسپانیولی هم بلد نبودن، اونا همه رو خواندن و نوشتن و فهمیدن و اینا یادشون دادن و وضع بهداشت عمومی رو بهبود کردن. متقابلا هزینه اینا رو هم با تحویل نفت از ونزوئلا به کوبا تامین میشه.
بله.
یا خورده قیمت نفتش هم احتمالاً بهتر از بازار عمومی.
برای همین چیزا همین کارا هست که اصلا مال علاقه واشنگتن نیستن ایشون.
نخه به هیچ وجه.
بله.
بنابراین آدم ببینه وقتی که به نظر من این آقای شاور تجربه ملی شدن نفت ایران قشنگ مورد استفاده قرار داده. این استفاده کرده از اینکه اکثریت این ملت که 75%شون زیر خط فقر دارن زندگی میکنن، باید به یک صورتی وارد گروه فعالین اجتماعی کشور بشن برای اینکه بتونن این مملکت به طرف یک مسیر مستقیم بهتری هم به اصطلاح پیش
ببرن.
و همین اتفاقی که الان در اونجا میفته. حالا اگه شما یه نظر کوچیک برده همین الان این شهر مختصری که بنده دادم همین الان به خاورمیانه امروز بندازید، ببینید که تحولاتی که در اونجا داره اتفاق میفته تقریبا به همین صورته. یعنی بدون اینکه یک پایه دموکراسی اجتماعی واقعی بذارن به وجود بیاد، با جنجال های مختلف، با سر و صدا های مختلف، همش میبرنش به یه طریقی که به یه صورتی کنترل شده باشه. و خب مسائلیه که آدم فقط باید امیدوار باشه که بعد به همین علت اینو اینجا ذکر میکنم که اگه ما اساس نحوهی که این به اصطلاح تحولات به وجود میاد آدم به نحوه پیش نفتش پی ببره، خب از انشالله از پیش نفت هایی که در آینده حاصل بشه آدم حمایت بیشتری میتونه به نحوه احسن بکنه.
دقیقا درست میفهمم.
برحال این مثلا هم که عرض کردم این آقای شاوز کار بسیار بسیار کوچیکی کرد. این سازمان اوپک که درست شده بود، این سازمان اوپک که به اصطلاح برای خودش سهمیه بندی تهیه کرده بود که اینقدر نفت ایران تولید کنه، اینقدر ونزوئلا تولید کنه، اینقدر عراق، اینقدر عربستان، اینقدر این، اینقدر اون، اون دولت قبلی به هیچ وجه حاضر نبود این اجرا کنه. روز 8000 بشکه، روزی 1,000,000 بشکه از این کار تقدیم میکرد برای اینکه بنده در این کتاب به تفصیل شرح دادم، برای اینکه مثلا ادعا میکرد ما میخوایم اینجا سرمایه گذاری های هنگفت در کاربرد نفت سنگین سنگینمون از زیر زمین دراریم و از این استفاده بکنیم، میلیاردها میلیارد دلار اونجا خرج میکرد، عوض اینکه این میلیاردها میلیارد دلار خرج مثلا بهبود اوضاع اجتماعی اون 25% زیر خط فقر بکنه. تقریبا همون چیزی که در مملکت ما اتفاق افتاد. ما تمام پولمون صرف این شد که بریم پنجمین قدرت نظامی جهان بشیم، میلیارد ها میلیارد دلار خرج اون کار بکنیم، عوض این که بریم اون به اصطلاح طبقه محروم ملتمون از اون که بی سوادی در 60% مردم ایران خواندن و بی سوادی بودن اونا رو با سواد بکنیم.
بله دقیقاً.
به هر حال تأسیس سازمان کشورهای صادر کننده نفت یک پیشرفت خیلی فوق العاده در به اصطلاح مسائل مربوط به دنیا بوده و این پیشرفت دلیل اصلی که به وجود اومد این بود که قیمت نفت که در دنیا مثلا فرض کنید در حدود اون موقع در حدود یک دلار و 70 یک دلار و 75 در این حدودا بود، بعد مالیاتی که به کشورهای صادر کننده نفت میدادن بر اساس اون به اصطلاح یک دلار و 75 اینا ما محاسبه میشد، ولی قیمت خود بازار شرکت های معظم نفتی مرتب پایین می بردن. مثلا قیمت واقعی بازار دوروبر 1.20 دلار بود برای نفت خام،
بله،
در مقابل مثلا این 55 که الان داریم صحبت می کنیم. برای اینکه شرکت تولید کننده نفت اصلا ببینه براش صرف نداره که بره زحمت بکشه و پول خرج بکنه، و اگه پولی داشته باشه که بخواد خرج بکنه که بخواد بره بازاریابی بکنه و نفت خودش بفروشه. بنابراین در یکی از مواردی که در سال 1959 این شرکت های نفتی مجدداً قیمت نفت در اون موقع در اون زمان تقلیل دادن، خواستن مثلا حدود 10 سنت یا 15 سنت ببرنش پایین تر، کشور ونزوئلا که همطور که عرض کردم همیشه در مسائل مربوط به نفت پیش قدم بوده، کشور ونزوئلا به اصطلاح که در اون موقع یک وزیر نفت بسیار بسیار شایسته و معروفی داشتن که بعد در این کتاب بهش اشاره کردم، اون پیش قدم شد برای اینکه این کشورهای تولید کننده نفت باید به یه صورتی با هم متحد بشن که مانع پایین بردن بیشتر قیمت نفت بشن.
بله.
و خوشبختانه در اون زمان باز در این کتاب بنده بهش اشاره میکنم در به اصطلاح عربستان سعودی که بزرگترین کشور تولید کننده نفت خلاصه کلید نفت دنیا در دست عربستان سعودی، ملک سعود پادشاه عربستان سعودی بود که ملک سعود نسبت به پادشاه های دیگر عربستان سعودی یه مقدار زیادی احساسات ناسیونالیستی بیشتر داشت، یه مقداری مثلا اونجور وابستگی شدید به قدرت های خارجی نداشت و تصادفا یک وزیر نفتی داشت که این وزیر نفتش در کشورهای نفتی به عنوان شیخ سرخ میگفتن این تمایلات کمونیستی داره معروف شده بود، آقای طریقی، و بنابراین اون در اون به اصطلاح بره از زمان وزیر نفت بود با کمک وزیر نفت ونزوئلا که خب همیشه یه آدمی بود که در جهت برقرار کردن مزایای بیشتر برای کشورهای تولید کننده نفت کوشش میکرد. این اتحاد اون دوتا باعث شد که به اصطلاح چرخ امکان این مسئله به حرکت در بیا و خب این در سال 1960 این بعد از حادثه کودتای عراق بود، یعنی در کودتای عراق حکومت به اصطلاح ملک فیصل بله ملک فیصل
و عبدالکریم قاسم و گشتان
عبدالکریم قاسم بله عبدالکریم قاسم اومده بود و رئیس حکومت نظامی و حکومت انقلابی عراق بود. بنابراین عراق در اون زمان یک جنبه خیلی خیلی انقلابی داشت و عبدالکریم قاسم به نظر می رسید که یعنی طبق گزارشاتی که منتشر می شدن به نظر می رسید یه مقداری تمایلات چپی داشت و خب بعد خود عبدالکریم قاسم بعد از یک دو سالی توسط یک کودتای دیگه توسط معاونین خودش از بین رفت.
بله.
ولی به هر حال عراق در شرایطی بود که خیلی آمادگی برای اون کار داشت. در مصر آقای عبدالناصر به اصطلاح خب رئیس جمهور مصر بود و اون آدمی بود که بسیار در جهت به اصطلاح تحرکات ناسیونالیستی و مسائل مربوط به اون کوشش میکرد و به خاطر اینکه این کشورهای تولید کننده نفت خیلی هاشون به اصطلاح در کشورهای منطقه عرب خلیج فارس هستن، در اون زمان اونها روابط نسبتا نزدیکتری با عبدالناصر و با مصر داشتن. بنابراین مصر تقریبا چیز بود که به اصطلاح یک کاتالیزوری بود، این واسطه که اینا همه رو تشویق میکرد به یه صورتی که با هم متحد باشن و یک مقدار زیادی به اصطلاح قدرت‌های بزرگ غربی و در رابطه با مسائل مربوط به فلسطین به اصطلاح فشار بیارن و ضمناً مانع از این بشن که به اصطلاح درآمد نفت، قیمت نفت مرتب بره و امکانات این کشورها کوچیک بشه. بنابراین یک جلسه اولی اینها در این به اصطلاح چند کشور در مصر درست کردن برای اینکه یک بررسی بکنن، یک اتحاد کشورهای تولید کننده نفته. و ایران در اون موقع در شرایطی بود بعد از کودتای 28 مرداد که تو این کتاب بنده به تفصیل شرح میدم، تمام مدت در تقاضای افزایش تولید داشت، یه هر روز به روز تولید نفت ایران بره بالا و درآمد بیشتری حاصل ایران بشه. بنابراین حکومت ایران، شاه ایران خیلی نسبت به جریانی که اتحاد و اتفاق به اصطلاح کشورهای عضو تولید کننده نفت به وجود بیاره و این اتحاد و اتفاق شاید موجب قرار دادن یه نوع کنترلی روی افزایش تولید نفت ایران بشه، در ابتدای ماش موافق نبودن. بنابراین به همون جهت در اون کنفرانس ایران به طور رسمی شرکت نکرد در کنفرانس قاهره و یه نفر نماینده فرستادن در کنفرانس قاهره، آقای مهندس منوچهر فرمان فرماییان که اون موقع در وزارت دارایی کار میکرد، ایشون فرستادن برای به اصطلاح در نماینده ایران شرکت بکنن در اون کنفرانس.
بله.
و بعد از اون کنفرانس که یک پیش قدم یه به اصطلاح موافقت نامه خیلی 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 سبکی برای اجرای همکاری های نفتی بین کشورهای تولید کننده نفت چیز شده بود، ایشون هم با به اصطلاح قید احتیاط که با کسب موافقت بعدی دولت اینه پراف کرده بود، امضا کرده بود.
بله.
و چند ماه بعد از این به اصطلاح
جلسه
قاهره به دعوت دولت عراق یک جلسه در بغداد تشکیل شد و ایران در اون جلسه شرکت کرد. کشورهای ایران و عربستان سعودی و عراق و کویت و ونزوئلا اینا با هم در اونجا جلسه شرکت کردن و در سپتامبر 1960 موافقت کردن که بله یه سازمانی به وجود بیاد که این سازمان به اسم سازمان کشورهای صادرکننده نفت باعث یه هماهنگی بیشتری بین این شرکت‌ها بشه، این کشورها باشه، بیشتر از نظر اینکه مطمئن باشن که قراردادهایی که دارن این قراردادهاشون خب مزایاشون مشابه مزایاشون کم و زیاد نمیشه، یه مقداری از نظر آموزشی و کارهای آموزشی و اینا با هم هماهنگی بیشتر بکنن. و خب چون در اون موقع ایران واقعا از نظر کشورهای تولید کننده نفت چه اون موقع چه بعد و چه الان شاید از نظر تجربیات فنی و نفتی از همه قوی تر بود، بنابراین آقای فؤاد روحانی که مدیر حقوقی شرکت ملی نفت بود و خیلی در مذاکرات و مطالب مربوط به نفت با شرکت‌های نفتی وارد شده بود، ایشون انتخاب کردن به عنوان اولین دبیر کل اوپک. و در اون مدت خب آقای روحانی برای چندین سال دبیر کل اوپک بودن و بنابراین تمام تجربیاتی که ایران داشت صرف اون شد که یک سازمان نسبتاً مجهزی در اوپک به وجود اومد که آقای فؤاد روحانی در تشکیل این سازمان خیلی رول بازی کردند و به تدریج این کار اوپک همینطور ادامه پیدا کرد. ولی اوپک که تا سال 1970 هیچ کار مهمی انجام نداده بود، خیلی ها تصور میکردن که این اوپک ممکنه که این کشورهای نفتی با هم دعواشون بشه، چون هیچ کدومشون با هم روابط حسنه ندارن، همشون اختلاف دارن، همه امیدوار بودن که اینها با هم اختلافشون بشه و
زودتر از هم بپاشه،
این تشکیلات از هم بپاشه.
بله.
ولی این تشکیلات از هم نپاشید، به نظر می اومد که خب تمام این در اون شرایط اون موقع که درآمدها کم بود، درآمد کشورهای عضو اوپک کم بود، به نظر می اومد این کنفرانس، این سازمان که هر سالی دو سه بار یک جلساتی تشکیل میداد در اروپا و امریکا و جاهای مختلف دنیا و این به اصطلاح اعضای مختلف وزرا و مدیران مختلفی که در این جلسات شرکت میکردن اینا میرفتن یک هفته 10 روز در چند روز در کشورهای خارج، همون به اصطلاح تشریفات تفریحی تا یه حدودی به نظر بنده افق نگه داشت. و علاوه بر اون در این مدت خب موفق شدن یه تغییرات کوچکی در مسائل مربوط به مالیات، در مسائل مربوط به بهره مالکانه و این مسائل مختلف بدن، تا اینکه به سال 1970 رسید که خب سال 1970 یک سال تحول بود که بنده بعداً در این کتاب در فصل نهمش درباره بالا رفتن قیمت نفت به اون خیلی به تفصیل در موردش بحث میکنه. بنابراین از سال 1960 تا سال 1970 که اوپک به وجود اومد، اوپک کسی که زیاد باش کاری نداشت. کشورهای بزرگ غربی و صنعتی تصور میکردن اوپک از بین میره، کسی بهش کارتل نمیگفت، کسی بهش حرفی نمیزد. ولی از سال 1970 به بعد که این تحول بالا رفتن قیمت نفت به وجود اومد، این مسئله موضوع این که اینا کارتل هستن و اینا نفت قیمتی کنترل میخوان بکنن و اینا از اونجا مطرح شد
شروع
و هنوز هم ادامه داره.
بله،
بنابراین این داستان نفت کویت، داستان سازمان اوپک در حقیقت در این حدی که برای اینجا زنج خدمتون عرض کردم هست. و بعد به اصطلاح بنده در این زمینه این کتاب همینطور که جلو میره مسائل مختلفی که در شرکت ملی نفت و در پالایشگاه آبادان و در مناطق نفتخیز اتفاق میفته همراه با اومدن کنسرسیوم، اینها رو بنده همینطوری شرح میدم.
بله.
و شرح اون مسائل بعضی هایشون که به اصطلاح جالبتر باشه بنده اینجا اشاره هایی بهشون میکنم. و یکی از مسائلی که اونجا بنده مطرح کردم به اصطلاح تشکیلاتی بود که شرکت ملی نفت برای نظارت بر قرارداد کنسرسیوم داشت. و خب مسلما وقتی اینکه یه قراردادی بسته میشه و مثلا یک شرکت خارجی میره در یک کشوری یا مثلا در یک کشور تولید کننده نفت یه قرارداد عمده مبادله میکنه، این البته در شرایط روز الان که دیگه وضع قراردادها عوض شده و قراردادها به اصطلاح مالکیت نفت، کنترل نفت 100% کنترل نفت در اختیار کشورهای تولید کننده مهم نفت خلیج فارس می باشه، شرایط دیگری حاکمه. در اون موقع که شرایط با کنسرسیوم یه قرارداد امتیازی 50% مالیات بود و کنسرسیوم به اصطلاح صاحب اختیار مطلق بود، همه چیز در اختیار کنسرسیوم بود، یه پیشبینی هایی هم شده بود که خب دولت ایران چطوری میتونه بر این کار کنسرسیوم نظارت بکنه.
بله.
و بعد در این کتاب هم در اینجا در تشکیلات مربوط به شرکت ملی نفت در راه تکامل به این موضوع اشاره کردم، هم در فصل هفتم که میرسیم در فصل هفتم به این نمایندگی سازمان به اصطلاح نظارت بر قرارداد کنسرسیوم بیشتر صحبت میکنم. و همونطور که قبلا عرض کردم شرکت های عامل نفت ایران وقتی که قرارداد کنسرسیوم مبادله شد، این شرکت ها اومدن دو شرکت در هلند به ثبت رسوندن.
درسته.
شرکتی به اسم شرکت نفت اکتشاف و تولید نفت ایران که مقرش در مسجد سلیمان بود و تمام امور مربوط به اکتشاف و استخراج و صادرات نفت انجام میداد، و یه شرکت دیگه هلندی درست کردن به نام شرکت تصفیه نفت ایران که این مقرش در آبادان بود و امر تصفیه و صادرات فراورده ها رو انجام میداد. و این دو تا شرکت بعد هر دو تاشون زیر نظر یک شرکت عملیات شرکت های عامل نفت ایران بودن که باز این شرکت های عامل نفت ایران کلا در هلند به ثبت رسیده بود، ولی یک به اصطلاح نمایندگی کلی در تهران داشت که بعد قبلا هم ذکر کردم در خیابان نادری تهران مقر دفتر شرکت های عامل نفت ایران بود. یه مدیر عامل داشت این شرکت و این مدیر عامل در حقیقت رئیس دوتا شرکت تصفیه و شرکت اکتشاف و تولید نفت در جنوب وجود داشتن. همه اینها جمعا زیر نظر یه شرکتی بودن که در لندن وجود داشت به اسم شرکت سهامداران نفت ایران، ایرانیان اویل پارتیسیپنت کمپانی، و بنابراین در این تشکیلات سازمانی اینا کار خودشون اداره میکردن و تمام این شرکت ها در رأس کلیشون به اصطلاح همه در اختیار نمایندگان شرکت های اصلی کنسرسیوم بود، و خصوص اون شرکت سهامداران نفت ایران اونا 100% همه چیز بوده
نمایندگان
از نمایندگان شرکت های نفتی.
بله.
بعد در سازمان شرکت های شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران و شرکت تصفیه نفت ایران از 7 نفر مدیری که اونجا وجود داشت، این 7 مدیر 2 تاشون از طرف شرکت ملی نفت انتخاب می شدن و 5 تای دیگه شون از طرف شرکت سهامداران نفت ایران انتخاب می شدن. ولی در این کتاب بنده شرح میدم که آقایان مدیران مختلف ایرانی شرح میدن، از کتاب های مختلفی که اونا نوشتن بنده استفاده کردن، که اکثر اینها شرح میدن میگن آه تمام تصمیم گیری هایی که انجام میشد اینا در اون شرکت سهامداران نفت لندن بود و بنابراین هر اتفاقی که میافتاد اونا اونجا تصویب میکردن و از اونجا برای اجرا به این دوتا شرکتی که در ایران بودن ابلاغ میکردن. و این دوتا شرکتی که در ایران بودن اینها جز در مورد مسائل جزئی و جز در شاید یک تغییرات محلی به اصطلاح نقش چنان حساسی نداشتن و بنابراین مدیران ایرانی هم که در اونجا بودن اونا هم به تبع همون به اصطلاح به همون صورت رول کمتری از رول داشتن. که بعد اینجا مطالب مختصری که اومده به عبارت دیگه به صورت خلاصش اینه که کنسرسیوم خودش همه کار خودش خودش انجام میداد،
ولی یه ظاهری هم حفظ میکرد
و قراردادی هم بعد در فصل 7 شرح میدن.
بله بله.
خب این قراردادی که در فصل 8 و 7 بهش اشاره میکنم قراردادی امکانات متفاوتی و نسبتا مفصلی برای اعمال نظارت ایران بر این قرارداد پیش بینی کرده بود، ولی بعد باز در اون فصل 7 شرح میدم، ولی و بعدها چندین سال بعد مثلا فرض کنید در سال 1965 که 10 سال از قرارداد کنسرسیوم گذشته بود تازه یه سازمانی در شرکت ملی نفت به وجود اومد که این سازمان اسمش بود سازمان نظارت بر عملیات نفتی. ولی وقتی صحبت از این سازمان و نظارت بر عملیات نفتی میشد کار این سازمان به 2 چیز محدود میشد. یکی میگفتن بازرسی های فنی، اداره بازرسی های فنی، و یکی دیگه هم اداره اندازه‌گیری مواد نفتی. که این دومی اداره اندازه‌گیری مواد نفتی یعنی در حقیقت کارش این بود که فقط به اصطلاح در سر اسکله ها یا تو پالایشگاه آبادان یا اسکله های فراورده ها به اصطلاح افادی رو داشت اونجا یا افادی رو میفرستاد اونجا که اینا نظارت میکردن که مثلا اگه میگن اینقدر نفت از ایران صادر شده اینه تایید میکردن که این مقدارش صحیحه و مثلا کم و زیاد گزارش نشده.
بله.
یعنی در حقیقت یک کار خیلی بسیار پیش پا افتاده، یک کار خیلی معمولی. و البته بعد دوباره بعد در بخش 7 ذکر میکنم که خب شرکت ملی نفت هم به اصطلاح هنوز اون موقع چنان آمادگی نداشت برای اینکه ضمن اینکه دست و بالش بسته بود چنان آمادگی نداشت برای اینکه بتونه در جوانب مختلف اعمال نظارت بکنه. علتش اینه که خب اگه یک کسی میخواد بره نظارت بکنه به یک کاری این آدم باید بسیار آدم پرتجربه باشه، بسیار آدم به اصطلاح مطلعی باشه، بسیار آدمی که از نظر مقام اداری مهمی داشته باشه. مثلا اگه کسی قراره بره پالایشگاه آبادان از رئیس کل پالایشگاه آبادان سوال جواب بکنه این باید یه شخصیتی باشه که بتونه بدون اصلا چی میخواد بگه، دنبال چه چیزی هست، چه بحثی، چه جدلی میخواد بکنه.
دقیقاً.
و وقتی این امکانات فراهم نباشه، خود به خود نظارت انجام نمیشه.
ولی آقای مهندس فخیمی، یعنی در قرارداد با کنسرسیوم یه برخی از این نظارت ها منظور شده بودن؟
بله بله، نظارت شده بوده. بعد بعد به بخش هفتم که میرسیم اونه حتی یه مقدارش میخونم.
بله.
چه چیزهایی فراهم شده بود و به عبارت دیگه اصولا، البته مثلا حتی بعده دقیقا اون بررسی نکردم، ولی حتی در قرارداد شرکت سابق نفتم که در دست وزارت دارایی و اداره سرپرستی مثلا وزارت دارایی بود، اونجا هم یک امکاناتی برای نظارت بر کار شرکت سابق نفت بود. ولی دوباره عرض میکنم همش این بود که اون اولا نفوذ عوامل سیاسی چقدر اجازه میدن که یک کارشناس شرکت نفت، شرکت ملی نفت بتونه بره، که اون موقع اصلا شرکت ملی نفت در زمان شرکت سابق که نبود،
بله،
که بتونه بره و یه اعمال نظری بکنه و یه دخالتی در کار شرکت سابق نفت بکنه. بعدن بعد از کار کنسرسیوم، خب این بعد از ملی شدن نفت اونجور که عرض کردم و با احساساتی که به خصوص در مناطق جنوب مردم داشتن و کنسرسیوم خیلی مواظب این بود، اینها یه خورده بیشتر فراهم شده بود، به صورت یه مقداری تشریفاتی انجام میشد. ولی وقتی که باز به مسائل اصلی و اساسی می رسید، خب اونجایی بود که نبض ناراحتی کنسرسیوم به اصطلاح حساس می شد و بعد از طریق سیاسی مثلا مسائل مسکوت می بود. بنابراین همونطور که از اول عرض کردم، کنسرسیوم در تمام اعمال کاری که می کرد با اختیارات مطلق بود. بعد علت این که اون فصل هفتم نوشتم اینه که من خودم در حدود یک کمتر از یک سال در اون اداره نمایندگی عملیات نفت، نظارت بر عملیات نفتی جنوب، در اون اداره ای که عرض کردم،
بله،
یه اندازه گیری مواد نفتی، اونجا مسئول اون اداره بودم.
بله.
بنابراین چون مسئول اون اداره بودم، همینجور که این اون تاریخ اون یک سال شهر بررسی جلو میرم، یه مقدار بیشتری راجع به اتفاقاتی که در اونجا میافتاد شهر میدم.
خب.
و امیدوارم که دوباره این مسئله رو تکرار
بکنم. پس انشاءالله ما گفتگوی بعدی به اون لاقل با اون تجربه یک ساله شما در اونجا شروع کنیم.
بله بله، حتما این کارو.
خیلی سپاسگزارم آقای مهندس فخیمی از وقتی که به ما دادید. وقتی
که در خدمت شما بودم، امیدوارم که مسائلی که مطرح میشه مورد توجه هموطنان عزیز باشه و مشکلات و مسائل مربوط به اجرای کار در یک دستگاه های صنعتی بزرگی مثل صنعت نفت ایران بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
منم امیدوارم. در ضمن میخواستم تاییدم بکنم که فرمایشتون رو پیشتر از این که واقعا ما اگر به این گذشته ها برخورد نکنیم و به طور منصفانه و مثلا ابجکتیو بهشون نگاه نکنیم، خب یاد نمیگیریم و این اشتباهات گذشته رو میتونیم تکرار بکنیم. مثلا واقعا بسیاری از این مسائلی که شما در مورد این تحولات در شرکت ملی نفت یا نفت ایران بوده رو خیلی از ما هم، من خودم هم جایز کردم و جنبه شاگرد یه مقداری مسائل هستم، ولی خب در این از این زبایه هیچ موقع مسئله رو نگاه نمیکنیم و یاد نمیگیریم دیگه. بنابراین بسیار واقعا باورم نیست که بسیار ارزنده است این وقتی که شما به ما میدین و توضیحاتی که برای همیان رو میدین.
این سوالات شماست که زمان میذارید تو فرصت میدید و بنده که صحبت بکنم. ان شاءالله امیدوارم که صحبتم مورد توجه باشه. شما هر وقت اگر احساس فرمودید که من یه خورده طول کلام میدم، اونجا میتونید تغییر مطلب بدید.
خواهش میکنم.
دیگه بحث
خواهش میکنم. من اجازه میخوام که چون ممکنه در طول هفته دیگه شما گرفتار باشین، اگر فرصت نشد خدمتتون باشیم، سال جدیدم که داره میرسه خدمتتون تبریک میگم و برای شما و خانواده محترمتون آرزوی بهروزی و سلامتی بکنم.
خیلی از لطف شما و همکاران محترمتون بسیار بسیار متشکرم.
روزتون بخیر.
روز شما بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگویی با آقای مهندس قواد فخیمی در رابطه با تحول صنعت نفت و تحول و تکامل شرکت ملی نفت در ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتفه، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 12152، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی، شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.